بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلالت روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که مورد تمسک قرار گرفته بود برای قول به اینکه عدالت مشتمل بر مفهوم ملکه است. در این روایت همونطور که دیروز عرض کردیم چند جهت بحث وجود دارد که یک جهت و اولین جهت این بود که روایت در مقام بیان معرف منطقی و حقیقی است یا در مقام بیان علامت و نشانه است، که تا اونچه که دیروز داشتیم جنبندی دیروز این بود که ظاهر این است که در مقام بیان علامت و نشانه است، گرچه ضمن آن ممکنه استظهار شود که دلالت بر معرف حقیقی هم داره، اما اولا و به ذات و ظهور اولیه اون بیان علامته. منتها این مبحث علی رغم این که دیروز ازش عبور کردیم، اما همچنان در گروی این بحث دومی است که قراره که حالا امروز پی بگیریم، به شکلی با اون ارتباط داره. جهت و بحث دوم در روایت این بود که این واژه های ستر و عفاف و کف بطن و فرج و ید و لسان واژه هایی است که فقط بر همون فعل دلالت میکنه یا چیزی بیش از فعل را هم در بر داره. این هم سؤال و بحث دومی بود که در روایت مطرحه و بسیارم با اهمیت این بحث. در این واژه ها ابتداعا دو احتمال به ذهن میاد و عرض شود که با اونچه که خویی فرمودند و یا در بعضی کلمات دیگر هست میشود گفت که سه یا چهار احتمال میرسه، احتمالات در این سطر و عفاف و کف بطن. به این ترتیبی که عرض میکنیم، یک احتمال این است که این واژه های سطر و عفاف و مخصوصا عفاف مشیر و حاوی و دال بر فعل باشه، فقط عفاف یعنی همون اقدام در واقع به ترک، یعنی ترک اون گناهان، همون کف بطن که میگه یعنی همون خویشتنداری، یعنی در عمل مرتکب اون گناه یا معصیت نشود. عفت هم یعنی همین، اینا همه عفت و کف عملی مقصوده، در عمل این اقدام را نمی کنه که فقط همین اجتناب و ترک معصیت باشه. این عرض شود که معنای و احتمال اوله، که بنابراین احتمال روایت این میگه که اگر در عمل دیدید که کسی مرتکب این معاصی مرتبط به بطن و فرج و ید و لسان و اینها انجام نشد، این میشود نشانه عدالت. این عرض شود که احتمال اول که فقط همین فعل را میگه، فعل و ترک میگه ولا غیر، فعل و ترک ولا غیر، هیچ چیزی دیگه درش از ملک و نمیدونم چیزهای دیگری نیست، حتی اون قیدی که آقای خویی هم میگه نیست. این یک احتمال که ممکنه کسی اینطور روایت را بر اساس این احتمال معنا کند که روایت میگه که با چی تشخیص میدیم عدالت در فرد؟ امام میفرماد که نشانه و علامت این است که ان تعرفوه به سطر و عفاف و کف، یعنی ببینید که این گناه، این چیزایی که ما اون رو گناه میشماریم از او صادر نمیشه. همین عدم صدور و مجرد ترک و حالا به تبعش فعل طاعات مقصوده و هیچ قید اضافه نداره. این احتمال اول. احتمال دوم این است که در نقطه کاملا مقابل این، یعنی بریم حد اکثری اینا رو معنا کنیم، ستر و عفاف و کف یعنی اون ملکه، اصلا خودش یعنی اون ملکات روحی، ان تعرفوه به ستر و عفاف و کف البطن، یعنی اینکه ما میگیم این آدم عفیفه، عفیفه به معنای اینکه دارای ملکه است که فعل دیگه تابعی است از اون ملکه. مقصود از عفاف و کفاف یعنی همون ملکه عفت و کف نفس از معاصی. این درست نقطه مقابل اون احتمال اوله. احتمال اول میگه که کف و عفاف و ستر یعنی مجرد همون ترک، این که میبینید او اهل این معاصی نیست، این معصیت ها از او صادر نمیشود خارجن. اما در احتمال دوم گفته میشه که کف و عفاف یعنی اون ملکه عفاف، اون که تو اخلاق میگن ملکاته، این ملکاته، حالا البته به تناسب اون چی که در فقه گفته میشه، اون ملکه‌ای که در فقه گفته میشد و قبلا گفتی. این احتمال دوم که این دو احتمال حالا به این شدت در اون سو یا این سو، شاید خیلی حالا ظاهر اولیاشون این نباشه که بگه کالا بد وجهشو میگیم. وجه سوم این است که کسی بگوید نه، ستر و عفاف و کفاف یعنی همون ترکهای مستند به ملکه که جمع این دوتاست، عدم ارتکاب، مطمئن نه مطلق عدم ارتکاب، عدم ارتکابی که ناشی از ملکه نفسانیه باشه. این احتمال سومه که ظاهر کلام شیخ همینه و دلیلش هم را عرض میکنیم. و احتمال چهارم هم اونیست که ظاهر شاید فرمایش های خویی باشه که مقصود از ستر و عفاف و کفاف همون فعل و ترکه، مطمئن نه مجرد فعل و ترک، فعل و ترکی که ناشی از اون دائی خوف الهی باشه، ناشی از اون انگیزه الهی باشه ولو به حد ملک اونها نرسه. این چهار احتمالیه که اینجا وجود داره. اون بله با همون شکلی که ستر و عفافی که به نحوی مستمر باشه و دایی خوف الهی داشته باشه، همونی که خود مبناییشون بود دیگه، بله، که نوعی استمرار هم درش، مجرد کف از یک معصیت که نه، کف از معاصی به شکل مستمر عرفی و ناشی از دایی خوف الهی. عرض شود که این چهار احتماله در این واژه ستر رو، عرض شود که عفاف و کفه، سه تا واژه اینجور گفته شده. البته یک احتمال پنجمی هم هست که کسانی احتمال دادن، اینه که کسی قائل به تفصیل بین این سه واژه باشه، مثلا بگه ستر همون احتمال اول یا احتمال مثلا چهارم، ولی یا و کف هم مثلا ممکنه همینجور بگه، ولی عفاف بگه که اون احتمال مثلا سوم که ملکه است. این تفصیل هم احیانا وجود داره که حالا ما به عنوان پنجم میگیم تفصیل بین این واژه ها، و اینکه مثلا عفاف مفهومی است که واژه سوم معنای سوم را داره. این تفصیل هم در بعضی کلمات آمده که حالا این خیلی مهم نیست. حالا همین که یکی از اینها مثلا بتونه کسی بگه که مفهوم ملکه رو در بر داره، خود اون دیگه قصه تمام میشه. این احتمالاتی که اینجا وجود داره که عمده حالا اون چهار احتمال، پنجم هم تفصیل بین این هاست که بعضی از اینها کسی بگه که دارای مفهوم ملکه‌ای است، نه همش. اون حالا خیلی مهم نیست. خب حالا این چهار یا پنج احتمال رو میذاریم روی میز ببینیم که تکلیفشون چی میشه. احتمال اول معمولا گفته شده که نه، اون عرض شود که احتمال درستی نیست که بگوییم که ستر و عفاف و کفاف، عفاف و کف عبارت است از مجرد این که کار خلاف از او صادر نشود، از اجتناب از معصیت ها با قطع نظر از این که ملکهی پشتوانی او هست یا نیست، و حتی با قطع نظر از این که این ترک او مستند به یک خوف الهی و انگیزه الهی است، نه مجرد این کار را انجام نمیده. این معمولا گفتن که نه، این هم ظاهر کلام مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه هست، هم آی خویی هم این رو پذیرفته تا اینجا همراه ایشون شده که، و دیگران هم شاید غالبا همینطور تصور کردن که نه، این مطلق ترک و اجتناب این فهرست معاصی این اینجا مقصود نیست، برای اینکه مجرد ترک که ممکن از یک کافری هم اینو ترک بشه، چه ارزشی داره؟ یا ترک معصیت میکنه به خاطر اینکه اصلا برای او امکان اون معصیت نیست، اصلا نمیتونه کسی رو بکشه، ضرب و قتل از او صادر نمیشه، اصلا امکان نداره، داعیش نداره، امکان نداره، شرایط برای او فراهم نیست به خاطر عدم وجود مقتضیه، یا اینکه موانع قوی است که او نمیتونه چه بکنه. اینا عرض شود که ارزشی نداره و این خیلی بعیده که روایت بخواد بگه که مجرد ترک، ولو ترک ناشی از عدم مقتضی در خود شخص یا وجود موانع قاهره‌ای که اصلا او رو نمیبره اون سمت اون قتل و ضرب و جرح و نمیدونم سایر فواحش و امثال اینها، ولذا با این استدلال احتمال اول اجالتا همه گذاشتنش کنار، بسم الله میذاریمش کنار که مثلا ماورای اون دیگه لازم نیست تفتیش بشه، یعنی عیوب و اثراتی که داره مثلا، بله یا اونجا که میگه وزالت همنه قرینه داره که چی؟ ها شما قرینه میخواد بگی قول اول چه بشه؟ بله بله بله، حالا ما هم داریم نقل میکنیم شاید همینطور باشه. بله این تقریبا مسلم گرفتن که احتمال اول کنار، این که به این شکل، منتها همطور که حالا به نحویشون هم دارن اشاره میکنن این قدیه امر رو مسلم گرفتن، ما خیلی نمیدونیم چطوری همه مسلم گرفتن، شیخ مسلم گرفته، آقای خویی مسلم گرفته، بعضی دوستان و دیگرانی هم که این حدیث رو بحث کردن همجوری اینو خیلی مفروض گرفتن که همینطوره. این نه، ممکنه کسی بگه که اصلا اتفاقا اینجا مقام بیان علامته، میخواد یه نشانه بده دست طرف، با این نشانه ببره به دوزه بره جلو. اگر علامت و نشانه رو ما مفروض گرفتیم، نشانه که به دست کسی میدن یه امر تو چشم روشن عادی رو میدن تو دستش، میگن شما با این نشانه ببر به دوز برو جلو. علامت که حالا باز بیایم تو علامت ارجاع بدیم به یه چیز دیگه‌ای که خفیه، اول کلام پیچیدگی داره، این که خیلی چی نیست. این از یک جهت که علامت میخواد روایت بگه و بیان علامت هم اقتضای این دارد که مکلف را احاله بدیم به یک امری که با او راحت میتونه متر بکنه، با حواس خودشون رو تشخیص بده بره جلو. و این چیزی که میشود اتفاقا به سادگی دست مکلف داد همونیست که تو کلمات فقها اومده حسن ظاهر، یعنی این که این قتل و فاحشه و ضرب و جرح اون ازش صادر نشده، قبلن هم میگفتیم که این گناهان هم که همه توسلیه، لازم نیست که حالا با یک انگیزه اونجور باشد و نمیدونم چی اونها. این چیزی که درش انگیزه اصلا اخذ نشده، قصد قربت و اینها اخذ نشده، بی خود برای چی ما اونو دخیل در کار میکنیم و پاشون به میان میاریم؟ سطر و افاف و کف رو معنای همون عملیش که قطعا یکی از معانیشه، یعنی این که میبینه ان تعرفه به سطر و کفاف، این آدم اهل فاحشه نیست، اهل قتل نیست، اهل نمیدونم این که بد تنه به دیگری بزنه، حق و ناس رو زیر پا بذاره، این چیزایی که شکلی و ظاهریه دیگه، اینا ازش دیده نمیشه. بله حالا اون طرفش البته مثل نماز خوندن و چون اون البته انگیزه داره و اون باید اندائن الهی باشه، اونم حالا باش زوایرش آدم کشف میکنه، باطنش که نمیتونه بفهمه. از این روز که کسی برعکس اونچه که این احتمال رو خیلی ضعیف دانستند و روشن و ساده از اول از کنارش عبور کردن، ممکنه کسی بگه نه، سطر که اگه برید تو لغت حداقل یکی از معانیش اینه که پوششی بین خودش و اون کار ایجاد میکنه، کفم یعنی اینی که ترک میکنه دیگه کف، و عفت هم معنای حداقل یکی از معانیش اینه که عفه یعنی این که دوربر اسلام که دوربر این کار نمیره. و عرض شود که حد اکثر چیزی که وجود داره اینه که بله شرایطی هم برای او فراهمه، میتونه این گناه رو انجام بده، بالاخره این که اینجا بشینه حق دزدی بکنه، حق کسی رو زیر پا بگذاره، نمیدونم فحش بده، چی بکنه، چیزی از این قبیل، این که برای مجموعه که نگاه بکنی از غالب آدم ها خیلی از این گناهان میتواند صادر بشه و انجام نداده. حالا این داعی خوف الهی است و نمیدونم ملکه است و اینا، ممکنه بگیم نه، این همون معنای عریان ذاتی اولیه‌اش، سطر و عفاف و کف، یعنی این کارا رو انجام نمیده. این آدم وقتی که باش معاشرت داره میره میاد، نه هیچ کدام از این چیزا انجام نمیده. حالا با چه انگیزه ایست و کجا اونها، آیا ملکه ای داره نداره، چی بوده اینا چه نداره.
مولانا میگه عدم صدور مطلق، یعنی صرف عدم ارتفاع، و ممکن کسی بگه خب کف سازگار نیست، یعنی کف یه نوع خود
نیست. نه یه قید گفتم، یه قید فقط گفتم، یعنی شرایط براش فراهم هست و اینا انجام نمیده.
مولانا شاید این اصلا مفروض نبوده، یعنی باید عدم ارتفاع، صرف عدم ارتفاع.
نه نه اون که نه، اون که حالا نه، اون یه بچه‌ای که اصلا هیچ کاری از صادر نمیشه کنه، میگه کف و عفاف، نه یه کسی که اینا در معرضش هست ولی انجام نمیده. مهم مقابل اون ملکه و داعی خوف الهیه، این مقصود مقابل اون دوتاست، یعنی کف و عفاف و ترکی که ملکه رو ما احراز نکردیم داره نداره، داعی خوف الهی هم احراز نکردیم ولی واقعا صدق این میکنه که این میتونست انجام بده، انجام نداده دیگه، امکانش وجود داشت انجام نداده. میبینه این آدم فحش نمیده به دیگری، میتونه فحش بده، میتونه نمیدونم سرقت بکنه، میتونه چه بکنه و انجام نداده. همین احتمال اول ما این میگیریم، نه اینکه کسی که اصلا اون برای اینی که خیلی تضعیفش بکنیم اونجوری میگفتیم، ولی مقصود اینه دیگه، احتمال اول یعنی اینه که امکان این کارها براش بوده ولی آدم وقتی که با یه معاشرت داشته انجام نمیداده. حالا اینکه ملکه داره یا نداره، انگیزش چیه، ممکنه کلن رو ریایی داره اینا ترک میکنه، حتی اون نمازش هم ما احراز لازم نیست که ببینیم که حالا نیتش چیه، ظاهرش اینه که نمازم میخونه دیگه. این احتمال اول، به عکس که آقایون همه راحت گذاشتنش کنار، ما خیلی قوی میدونیم این احتمالا، و این فکر میکنم مبنای اون بحث حسن ظاهر و اون چیزاییست که در کلمات متقدمینم بود، علامه و دیگران اونا، که حسن ظاهر، حسن ظاهر هم اینه که من به باطن کار ندارم، ما ظاهر میبینیم و حال، برعکس اونی که میگه ما حال بینیم و قال را نبینیم، اینجا نه، ما قال را میبینیم و ظاهر را، کار به نداریم باطنش چیه، ظاهرش روی خط شریعت دیگه، روی یعنی حق و ناس را رعایت میکنه، نمیدونم چیه، این ظواهر ازش صادر میشه. این عرض شود که احتمال اولی که همه شستن و گذاشتن بالای تاقچه و کنار، ما میگیم نه به این سادگی نمیشه اینا کنار گذاشت، نه حرف شیخ نه حرف آقای خویی، نه ملکه در این مفاهیم میگیم دخالت داره، نه داعی خوف الهی و امثال اینا، نه اینکه البته اون استمرار هست دیگه، چون ظاهرش اینه که گناه را تو این معاشرتی که داری انجام نمیده، این طبیعت از او صادر نمیشه این گناه، و همین اندازه که در معرض هست و انجام نمیده عرفا دیگه کفه دیگه عفافه انجام نمیده. عرض شود که و با این شکل اون وقت علامت بودن هم جوره، یعنی میگه عدالت رو من چجوری تشخیص بدم؟ عدالت یه امور باطنی هم حتما داره، لااقل تو عبادات و توی جاهای امور باطنی داره، حالا چجوری تشخیص بدم که حداقل اینه که داعی الهی اونها در فل جمله در اون کار باید باشه، ولی من که اینا رو نمیدونم چجوری، من یه نشان بده که من با راحتی بر اساس اون بگم یا آقا عادل یا عادل نیست. میگه نشانش اینه که ببینید این کارهای معصیت که حالا بعضی نمونهاش هم اینجا آمده اینا از او صادر نمیشه، به چه دلیلی؟ ریاه نمیدونم چیه کجا، ما چه میدونیم هر چه میخواد باشه، نماز و روزش هم اونی اندازه که ما باش رابط داریم انجام، و اما این که حالا این نمازش ریاییه نمیدونم ولی از زالی نیشون مثلا به خاطر این میگه نمیدونم اونو چی میگه، اینا شده دیگه کار شما، کار به اینا ندارید، ظاهر رو میگیرید و میرید جلو. این حرف احتمال اوله که این احتمال چیز مستبعدی نیست که حالا همه اون رو مستبعد گرفتن و بر اساس اون خشتهای بعدی رو رو هم گذاشتن رفتن جلو. احتمال دوم پس ما اجالتا تا اینجا احتمال اولا نسبتا قابل قبول میدونیم، منتها حالا تعیین تکلیف نهایی میریم جلوتر ببینیم چی میشه. و عرض شود که و به قول ایشون حالا بعدم که نگاه بکنید شما بجتناب الکبائر التی اوعد الله علیها النار، داره نمونه میگه دیگه، نمونه است، نه اینکه حالا حصری درش نیست، شرب الخمر و زنا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلك. این آدم جنگ شده پشت جبهه رو خالی نکرده، میدان رو خالی نکرده، حالا دنبال این بوده که بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مثلا به خلافتی برسه، نمیدونم نقشه‌ای در کار بوده، اینا شما نمیدونیم، نه اون وقت تو جنگ بوده و فرار هم نکرده. عرض شد که البته اونایی که دنبال اون بودن فرار هم میکردن نهایی. عرض شد که این احتمال اول که غیر و بعیدن. احتمال دوم این بود که بگه که مقصود از ستر و عفاف ملکه است. چطور ما در اخلاق وقتی میگیم عفت میگیم از شبت شجاعت چی؟ اونجا اصلا کار به فعل نداریم، میگیم اون ملکه‌ای، ملکه شجاعت یعنی ملکتون کذا و کذا، عفت یعنی ملکتون کذا و کذا، که کاملا این واجب مفهوم ملکه به کار رفته باشه. این هم یک احتماله که این احتمال بعضی گفتن شیخ میخواد اینو بفرماد، ولی این و میخواد اینو بفرماد و بعدم بهش اشکال کردن که اینکه این واژه ها رو ما به معنی ملکه به کار ببریم این خیلی با لغت مثلا سازگار نیست یا متعارف نیست و اینها. این احتمال دوم بنابراین گفتن که نه این با لغت و کاربرد اینها سازگار نیست، ظاهر ستر و عفاف و اینها همون فعله که به ملکه حمل بکنید، معنا رو اصلا ملکه بدانید، معنای مطابقی اون را ملکات بدانید، این خلاف ظاهره. این هم ما اتفاقا میگیم این هم اینقدر خلاف ظاهر نیست، فی حد نفسه کلمه ستر و عفاف و اینها، مقصد عفاف بگیم که اصلا به مفهوم ملکه این خلاف ظاهره، نه این هم اینقدر خلاف ظاهر نیست، برای همون نکتهی که ما سابق گفتیم که این واژه ها مشترکه، هم به معنای فعل به کار میره هم به معنای ملکات به کار میره، و گفتیم این از اون مشترک لفظی هاییست که در همه این واژه ها همه جا ثبت شده است، تبادر ذهنی ما این بود، منتها قرائن داخلی باید پیدا کنیم ببینیم حالا اون به این معنا به کار رفته یا نرفته، ولی علل اصول مانعی نداره. مطمئن احتمال اول یش اگر ما علامت را و نشان را بگیم که اصل در روایت ارائه علامت و نشان، اون اولی مقدار طبیعی تر به ذهن میاد، ولی دومی با اون نشانه بودن سازگار نیست خیلی، که بگه که ان تعرفوه به این ملکات. حالا نمیگیم کلن سازگار نیست، ولی سازگاریش کمتره با نشان و بیان علامت برای عدالت بگیم که میگه ملکه، این خیلی سازگار نیست. و به همین دلیل هم حالا تو احتمال سوم عرض میکنیم که چجوری شده. احتمال سوم اینه که خیلی ها کلام شیخ رو بر همین حمل کردن که مقصود همون ترک و عدم صدور و اجتناب از معاصی است که ناشی از اون ملکه تقواست، که ناشی از ملکه تقواست، که ملکه مدلول مطابقی این واژگان نیست آنطور که در احتمال دوم میگفتیم، بلکه ملکه مدلول ضمنی یا التزامی اونه. یعنی مفهوم همون ترکیست که ناشی از ملکه است، که ملکه باز میاد تو درون مفهوم اما به شکل ضمن مفهوم، نه تمام مفهوم به شکل مطابقی. این هم احتمالی است که شیخ همین را ترجیح داده. و وجهش هم ایشون میگه که ظاهر سطر و عفاف و کف و اینا همینه، میگه مجرد عدم فعل و اجتناب و ترک این بشه نمیگن کفه عفه، مخصوصا عفاف. عفاف یه خیشتنداری است، ولو خیشتنداری عملی، ولی خیشتنداری عملی که از یه قدرتی در نفس است ناشیه، نفس به یک درجه ای رسیده که اون خیشتنداری از در عمل صادر میشه. اینا ایشون ظاهر عفوه را در واقع میگن اون مجرد ترک نیست، یه ترک معنی داره. این ترک معنی دار یعنی این که ملکه در اونجا باشه. اینم احتمال سومه که به این دلیل شیخ اون را برگزیده. اون وقت احتمال سوم اگر کسی بپذیره چی میشه؟ همینجا برمیگردیم به اون جهت اول. شیخ میگه که ظاهر این عفاف همون ترک ناشی از ملکه است. اون وقت اگه ترک ناشی از ملکه شد، این که ترک ناشی از ملکه رو کسی علامت عدالت قرار بده که ملکه است، این جور نیست. علامت دیگه اینجا جور نیست، برای اینکه علامت باید خود کار راحت تر بکنه و یه چیزی به دست آدم بده که بتونه با اون بره جلو. اینجا که این علامت نشد، شما میگید که عدالت که حالا فرض میگیریم ملکه است، یه چیز نهان و خفیه هست، علامتش چیه؟ علامتش اینه که ترک میکنه ان ملکتن، این علامت نشد. ایشون میگه به این دلیله که ما ظاهر علامت را از اینجا با دستش برداریم، باید بگیم این تعریف منطقی میخواد امام بگه، امام میخواد تعریف منطقی بکنه. ولو حالا ظاهر علامت، کلمه سائل هم حتی ممکنه استفسار از علامت باشه، ولی وقتی که جواب را میبینیم، میبینیم امام نرفت سراغ علامت، امام رفت سراغ معرف حقیقی منطقی. میخواد بگه عدالت همین است، همین ملکه است، ترکی است که ناشی از ملکه است. اینه که میگفتیم جهت اول یه کمی متوقف تمامیت بحث، ولی اینکه به جهت دوم پردازیم اینجا اینه. شیخ میگه ما اینجا دو تا بنابر احتمال سوم تقریر بیشتر و تبیین مسئله اینه که شیخ حاصل کلام یا روح کلامش اینه که دو تا ظاهر در این روایت مقابل همه، تعارض دو ظهوره. ظهور سؤال سائل چیه؟ اینی که من دنبال علامتم نه تعریف منطقی. اما ظهور جواب امام با توجه به اینکه میگه عفاف یعنی همون ترک با ملکه، و این دیگه سازگار با علامت نیست. با این دوتا مقدمه جواب ظهور در این داره که بحث علامت نیست، چون عرفاً این که آدم علامت را چیزی قرار بده که مساوی با اون یکیه، با خود ذوالعلامه است، اون ذوالعلامه ملکه است، اینجا هم با شما ملکه عقص کردی. خب این مشکل کار هم اینه که چجوری اونو کشف بکنیم. شما میگه علامت خودش قرار میدی، این که نمیشه خود اون رو علامت خودش قرار داد. پس این ظهور داره که معرف را داره میگه، میخواد بگه ان تعرف به سطر و الافاف، یعنی حقیقت عدالت همین سطر و افاف و امثال اینها. و ایشون میگه ظهور کلام امام بر ظهور کلام سائل مقدمه، بر کلام سائل مقدمه. ولذا میگه که مرحوم شیخ میفرماد که این روایت در مقام بیان تعریفه، تعریف هم همون افافه که یعنی ترک با ملکه، ولذا از اون ظاهر علامت مرحوم شیخ برگشت، میگه نه این ظاهرش تعریف حقیقی است، بنابر این ترجیح احتمال سوم. در صورتی که بگیم اونا علامت بر معرفه، بله اون حال ممکنه شیخ اینا بگه، این مانعی نداره کسی بگه که و یعرف و به اجتناب الکبائر، عرض شود که اگر نگوید، حالا شیخ اینو دیگه تصریح نداره، اگر نگوید که اجتناب الکبائری که اینجا میگیم یعنی اجتناب با ملکه، اونم رو توش ملکه اخذ میکنه احتمالا، ان یکون ساترن لجمیع عیوبی حتی یحرم علی المسلمین، اونا ممکنه ملکه بگه، ولی ممکنه حالا اون شکلم بگه که بعد عرض میکنیم، البته این جهت بحثی که عرض میکنیم، ان یکون ساترن، اینم فرمایش شیخه که میفرماد که بنابراین این معرف حقیقی رو داره میگه، اصلا علامت نیست و تعریفم و با این نگاه سوم ایشون میگه این دلیل برای اینه که عدالت واجد حاوی ملکه است، عدالت در بردارنده ملکه است، افاف و کف بعد یعنی اینکه با ملکه این کار را گناه را ترک میکنه و حقوق را رعایت میکنه. اینم احتمال سومه که اینجا مرحوم شیخ میفرماد، منتها این احتمال سوم عرض شود که حقیقت مسئله اینه که پاسخ داره، پاسخش هم اینه که عرض شود که ما همونطور که سابق گفتیم مفاهیمی مثل افاف و کف و اینها مشترکن هم به معنای فعل به کار میره، هم به معنای فعل ان ملکتن کار میره و حتی به معنای ملکه هم به کار میره. اینجور نیست که فقط مفهوم اینها همون ملکه یعنی فعل ان ملکتن باشه. اگر فقط مفهوم فعل ان ملکتن بود، اون وقت این ظهورش چنان قوی میشد که ظهور علامت رو از دست شما میگرفت. ولی قبلا ما میگفتیم حد اکثرش اونیست که ما میگفتیم، حالا آقای خویی اونا که میگن نه ظاهر این واژه ها همه همون فعله ولو غیر ان ملک لا ان ملکتن باشه، ما میگفتیم نه هم یه معناش فعله، یک معناش فعل ان ملکتنه، یک معنا ملکه است، به نحو مشترک لفظی هم میگفتیم ما. بنابراین جواب مرحوم شیخ یکی از این دو چیزه، یا اینه که اونی که آقای خویی میفرماد که اینا در مفهومش اصلا ملکه و نمیدونم اینها نیست، نه به معنای ملکه است نه به معنای فعل ناشی از ملکه، اصلا اینا جز مفهوم نیست، مفهوم اینا یعنی همون ترکه، عمل خارجی است، یا لااقل این اولا. ثانیاً اگر ما فرمایش آقای خویی رو قبول نداشته باشیم که نداریم، ما میگفتیم که این نوع مفاهیم مشترک بین سه تا معنا صدقه، بین سه چهار تا معنا میگفتیم مشترکه، اینجور نیست که یه معنای شسرفته تنها و منحصر داشته باشه که یعنی فعل ناشی از ملکه. خب اگر حالت مشترک شد، اینجا اون تعارضی که ایشون خیلی ساده برقرار میکرد تمام نیست که بگه یک ظاهر سوال اینه که دنبال علامته، ظاهر جوابم اینه که ملکه و معرف حقیقی. نه، این جواب میتونه افا به معنای همون فعل باشه، به معنای فعل ان ملکتن باشه، معنی ملکه باشه. خب اینجا چون این سه احتمالیه، میگیم مقام علامت اون قویه، دلالت ظهور بر علامیت، اون مقام اقتضا میکنه که این رو حمل بکنید بر چی؟ بر همون معنای اولی که ما میگفتیم، نه بر ملکه. این اشکال به شیخ وارده واقعا. یا حالا به اون بیانی که آقای خویی میگه، یا بیان ادبی که ما عرض میکنیم، میگیم این نه، این ظهور سوال از علامت و ظهور و اما جواب امام، سه احتمال چهار احتمال در اینجا هست به خاطر اشتراک لفظی. افاو رو معنی ترک، مجرد ترک بگیریم، یک معنی ترک ان ملکتن بگیریم، دو به معنای خود ملکه بگیریم، سه یا به معنایی که حالا آقای خویی میگن ترک ناشی از خوف الهی بگیریم، چهار. اگر شما متعین بود که تو این ملکه اخذ شده، تو این مفهوم اینجا به اون معنای ملکه‌ای به کار رفته، این میگفتیم ظهور دومی مقدمه بر ظهور سوال سائله، و همراه شیخ میرفتیم و میگفتیم معرف حقیقی میگه و میرفتیم جلو، اینم دلیل بر این میشد که ملکه است. اما نه، این اولی ظهورش قوی، سوال در علامیت، اما ظهور جواب در ملکه نه، ظهور متعینی نیست، یک حالت ترددی دارشه. خب ما اون رو میتونیم علامت بگیریم که اینجا سطر و افاف به معنای ملکه به کار نرفته، معنای همون فعل به کار رفته. کشیده میشه اونجایی که حکمی رو کار باشه، اونجایی که حکمی باشه و ما در بیانه که اینجا به عکسه، اینجا به عکسه، این قرینه علامیت آدم رو میبره به سمتی که شما نرو به سمتی مفهوم باطنی خفی، جلو اونو میگیره، این ظهور از اون قوی تره، اون در شرایط لو خلیه و طبع اون قدر متیقن میشه ملکه، ولی وقتی که قرینه دیگری بیاد بر اون مقدمه، اون لو خلیه و طبع بود. این احتمال سومه که خیلی ما اون رو اینجا قوی نمیدونیم که بگیم کف و اینها به اون معنا به کار رفته. احتمال چهارم هم همونیست که آقای خویی میفرما، میگن این کف و افاف و اینا یعنی همون ترک، منتها ترک ناشی از داعی خوف الهی، ناشی از داعی خوف الهی. و علامت هم میگیرن و عرض شود که معرف حقیقی نمیگیره، علامت میگیره و عرض شود که این هم احتمال چهارمه که مرحوم آقای خویی میفرما که این ترک ناشی از خوف الهی است. حالا راجع به این بحث و تکمیل و نتیجه گیری نهایی دیگه انشالله فردا.